تمام خلائق، حتی خود حضرت امیر سلام الله علیه فداش بشم، دیگر ائمه علیهم السلام این تکلیف رو خدای عالم برای اونها بار نکرده. بله.
ایشان یک کلمه زنده است به کار برد. من فکر کنم تعبیرشان شاید جا نیفتاد. منظورش این بوده که زنای کسایی که مفقود الاثر هست.
نه نه. چون میگه شهدا زنده هستند. میگه شهدا زنده هستند. اگر زنده هستند چرا همسرشون ازدواج میکنه؟ چون اینه میفرماین. عرض کردم زنده هستند، زنده در آخرته. آخرت دنیای تکلیف نیست اونجا. نماز خواندن، روزه گرفتن، امثال اینا دیگه در اونجا نیست. چون عالم تکلیف نیست، همه چیز جدا میشه. در رابطه با کسانی که مفقود الاثر هستن، اون یک حکم خاص خودش رو داره. اگر مفقود الاثر در یک حدی باشد دیگه ناامید بشن از اون، امکان نباشه، فقیه زنی شاید چیز میکنه، طلاق میده دیگه، مشکلی نداره. خود وقت تکلیف نیست از هم جدا شدن دیگه. وقتی عالم تکلیف یعنی در حقیقت الگه‌ای که بین زن شوهر هست مال عالم تکلیفه. اگر زن از دون زن شهید بشه مرد میتونه بره؟
زن شهید نشه باز هم؟
نه نه، زن شهید شده آیا مرد میتونه بره زن دیگه بگیره یا نمیتونه؟ بلا فاصله. صدیقه طاهره در این که این فاطمه صدیقتون شهیده، آقا امیرالمومنین روز چهارم پنجم همسر انتخاب کرد، حتی ده روزم نگذشت. حضرت امیر طبق وصیت صدیقه طاهره سلام الله علیها ازدواج کردند. بله
محرمیت،
بله بعد از مردن قطعا محرمیت هست. اون محرمیت که میتونه دفنش کنه، غسلش بده، این در این حد فقط همین. چرا اونام قائلن؟ اهل سنت یعنی یک زنی از دنیا بره مردش نباید غسل بده؟ اونها هم قائلن. الان نه، قطعیه این، قطعیه این، قطعیه، یعنی جزء قطعیات است که حضرت بعد از ده روز هم نگذشت. چون یکی از اشکالاتی که وهابیا میگیرن به شیعه همین قضیه‌ای که حضرت امیر سلام الله علیه، حضرت امیر تعبیری داره، امام رضوان الله تعالی علیه، علی علیه السلام با این لذات دنیوی رابطه نداشته، همه چرا جلوه خدا میدانستند. به قول یکی از بزرگان میگفت که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، نفس کشیدن علی هم افضل من عبادت الثقلین، حرکت علی هم، سکون علی، چون او جز خدا چیزی دیگری نمیبیند. همون و ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و ما هو و بعده. اونا مدتی گذشت، مدتی اونطوری نبود که بلا فاصله باشه.
اگر بنا بود که از نظر رتبه شهدا بالاتر باشن، آیات دیگری داریم از سابقون یا مهاجرون اینا مثل هم نیستن، این چیز دیگری لازم بود باشه غیر از اینکه رتبه، یعنی ما مرده ها رتبه داشته باشن شهدا، چون با تعبیر دیگه میشون
دیگه. ببینید هر تعبیر خدای عالم این است که میگه اونها ببینید در یک مرتبه‌ای هستند. شاید مراد از این اونها مشرف بر این عالم هستند، ولی اونها یک رتبه‌ای هم داره بالاتری دارن. ما در روایت هم داریم به مجرد اینکه شهید جان میده بشارت بهش بهش میدن، به مجرد، و دلیلش هم سوره یاسین، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. به مجرد این که روح از بدن جدا شد شهید بشارت بهش بهش میده.
درش خوب نبوده به خاطر این پیامبر خدا خود حق الناس بگردن
داشت. حق الناس روایات هم دارید فردای قیامت شهید قطعا میخواد بره بهشت، دم در بهشت جلوشه میگیرن. خدا بیامرزایت الله شهاب آدی رو شیخ محمد، شاید این رو بیش از 100 بار تو این درساش تیشون تکرار میکرد. میگفت شهید وقتی میره در بهش اجازه ورود نمیدن، میگن وایستا اینجا، افرادی که حق اونها به گردن شما هست بیان با اونا تصفیه کن. میان حالا از اعمال خوبش بر میدارن میدن، اونطوری نیست که گناهان او را بردارن به این بدن. فرق است بین افراد عادی و شهید. افراد عادی میرن اونجا بدوستان دارن، اعمال خوب داشته باشن میدن بو، اعمال خوب نداشته باشن اعمال بد اون طرف رو برمیگردانن به این. ولی شهید نه، شهید مقامش بالا هست، قطعاً باید بره بهشت، اعمال بد اون منتقل نمیشه، ولی اعمال خوب شهید منتقل میشه. این 100 درجه هست، چه بسا بدهی دارد غیره دارد بخواد 50 درجه میشه، چه بسا 10 درجه بشه. ولی عاقبت بهشت، بهش میره ولی بعد از تصفیه با حق و ناس که گردن دارد. خدای عالم میگه من با حق و ناس اصلا کار ندارم، شما خودتون میگه چیکار میخواد بکنید، الا اینکه بعضی از افرادی هستند حق و ناسی دارند ولی پیش خدای عالم عزیز دردانه هستند. در همین دعای استغفار حضرت امیر سلام الله علیه هست، خیلی دعای قشنگی، یکی از دعاهای امام سجاد هم از دعای روز دوشنبه هست. تعبیر رو ملاحظه بفرمایید: اللهم انی استغفرک لکل نظر نظرت و کل وعد وعدت تا و اسالک فی مظالم عبادک عندی فای ما عبد من عبیدک او امه من امائک کانت له قبلی مظلمه ظلمت ایا فی نفسی او فی ارضی او فی مالی او فی اهلی و ولدی او غیبت نختبت او بها او تحامدن، یه چیز تحمیل کردم فلان، حالا غایبن کان، شاهدن کان، حین کان، میتن کان، فقصرت یدی و زاغ وسیعن رد دایلی و فاسعدو که یا من یملک الحاجات انتشلی علی محمد و آلود و انترزیه و انی بما شئت و تهبلی من عندک رحمه. یا در دعای استغفار: اللهم اینی استغفرک و اتوب الیک من مظالم كثير من عبادك قبلي فلم أستطع الرد عليهم والتحلل منهم وأنت القادر أن ترزيه عني اللهم فرضي عني بما شئت وأنا شئت هر چطور میخواید. یا مثلا باز در روایت داریم که مرحوم علامه مجلسی بردخش معادش جلد 6 و 7 و 8 و 9 بهار، کلا مربوط به معاد این 3-4 جلد، اونجا داره که بعضی از افرادی هستن حقی به گردن همدیگه دارن، ملائکه میان واسطه میشن، میگه تو حق گردن او داری، اونه ببخش، اونم تو رو ببخشه، وگرنه هر دو باید بمانی جهنم آتش. خلاص اینا راضی میشن همدیگه رو حلال کنن، از جهنم در میان میرن بهشت. الا ایهان، مسئله حق و ناس خیلی سخته، ولی زام باید خیلی ما دقت کنیم، مخصوصا غیبت هایی که ما می کنیم. افراد عادی غیبت می کنند، امثال خودشون رو غیبت می کنند، فلان بقال و چکال و کارگر و کشاورز و. ولی ما طلبه ها که می خواهم غیبت کنیم، یک دفعه از مراجع بزرگان شروع می کنیم تا میاد اساتید و غیره و مسئولین، غیبت های ما همه دانه درشته. ولذا تعبیر دارد امام رضوان الله تعالی در همین حکومت اسلامیشون، تعبیر دارد که اگر کسی پشت سر فقیهی حرف بزند، دست او از رشته ولایت قطع میشه. پشت سر فقیه اگر کسی حرف زد غیبت کرد، رابطه او با ولایت قطع. ولذا شما ببینید این تعبیر باز امام داره که اون حدیثی که هست فردای قیامت اهل جهنم، خب اونجا دیگه عذاب است و نزاعتن لشوا تنزجل اکباد ولکلا، آتش نمیاد صورتها را بسوزاند، از همون قلب و ریه و کلیه شروع میکنه و با تمام این قضایا. امام این روایت رو میاره، میگه با همه اون عذاب، بدترین عذاب اهل جهنم بوی گندیده علمای سوء است که در جهنم هستند. بوی تعفنی که از عذاب علما در جهنم منتشر میشه برای اهل جهنم از آتش جهنم تحملش سخت‌تره. خیلی درده ها ولی زمان باید خیلی مراقب باشیم. آقا میگفتن مرحوم های بروجدین آخر عمری خیلی گریه میکرد اینها. یکی از بزرگان میگه من گفتم آقا این همه خدمات و غیره داشتید؟ ایشون برگشت گفت که بله. خلص العمل فإن النابد بصير بصير. فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه بود در رابطه با اللهم ارحم خلفائی. با توجه به فرمایشاتی که ایشون داشتند نسبت به بحث رجالیشون نکاتی رو عرض کردیم و نهایتاً گفتیم فرمایش ایشون در کتاب البیع با فرمایش ایشون در دیگر کتاب‌ها به ویژه کتاب الطهاره نسبت به مشایخ الثقات کاملاً در تضاد است. حالا شاید فراموش کردن یا نظرشون برگشته. بعد از اینکه بحث رجالی رو امام می‌فرمایند بحث دلالی رو شروع می‌کنند و کیف کان معنا خلافت رسول الله امر معهود من اول الاسلام لیس فیه ابهامون، که همون فرمایشاتی که آقای خویی دارد، فرمایشاتی که آقای صدر داشتن و غیره که بحث خلافت اصلا ارتباطی به این مسائل ندارد و ما نداریم بر این که پیغمبر کسی را خلیفه معین کند برای نقل حدیث. اینجا در اللهم ارحم خلفائی الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی. بعد ایشون میگه معنای خلافت امر معهود من اول الاسلام. خب امر معهود من اول الاسلام سید بزرگوار، آیا این خلافت رسول الله امر معهود، آیا در بحث نقل حدیث هم ما داریم که پیغمبر کسی را به عنوان خلیفه معین کند برای نقل حدیث؟ اصلا خلیفه بس کلن کلمه سیاسیه. خلافت معادل ولایت امامته. ما همونطوری که خود ایشون هم نقل می کند از اینها، ولی خب با یک عبارت تندی رد می کنه. ولی ما این که رسول اکرم میگه فلانی تو خلیفه من هستی برای نقل روایت، خلیفه عمدتاً همش بوی سیاسی میده. یعنی تو موظفی بری در فلان جا اونجا حکومت بپا کنی، اونجا به مردم رسیدگی کنی، ولایت مردم رو به عهده بگیری، تدبیر مردم را به عهده بگیری. کلمه خلیفه در حقیقت معادل مدبر امور سیاسی مردمه. بعد ایشون میفرماد والخلافت لو لم تكن ظاهره في الولايه والحكومه فلا اقل من انها القدر المتيقن منها. اگر کلمه خلافت ظهور در ولایت و حکومت نداشته باشد قدر متيقن ولایت این شکی نیست. شما الان به هر کسی حتی به همین کوچه بازاری ها بگین خلافت معناش چیه، بگید خلافت همین ولایت و حکومت و تدبیر امور سیاسی مردم را دارد. بله. بعد ایشون میاد میگه الذین یأتون من بعدی. خب این مداری برای خیلی از آقایان، حتی خدای خویی، آقای صدر، بزرگواران دیگر به این عبارت استدلال میکنن که این روایت ربطی به مسئله حکومت اسلامی ندارد. اینم که میگه الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی، ایشون میخواد دخل مقدر کنه. میگه آقا الذین یأتون من بعدی معرفی خلفا هست، نه محدود کردن معنای او. نمیخواد بگه خلیفه من فقط وظیفش چیه؟ نقل روایته. بلکه میخواد بگه آقا خلفای من کارهایی انجام میدهن، من جمله از این کارها نقل روایته. ولی این عبارت قبلیشون فلا اقل من انه القدر المتيقن، این قطعی، حتی ما نظرمون بر این است که ظهور در ولایت حکومت دارد، حتی فلا اقل من انه قدر المتيقن کهشون تنزل فرمودن، این اینطوری نیست. بعد میگه ما ان الخلاف لنقل الروايه و السنه لا معنا لها، خلافت برای نقل روایت و نقل سنت معنایی ندارد. چرا؟ لان رسول الله لم يكن راويا لرواياته حتى يكون الخليفه قائما مقام او في ذلك، این که پیغمبر خودش راوی روایات نبوده، پیغمبر احادیث خودش نقل نمی کرده، آنچه نقل می کرده دیگران او را به عنوان روایت قبول می کردن. یعنی این طوری نیست که مثلا مثل حضرت امیر سلام الله علیه دیگر ائمه بیان روایات پیغمبر را برای دیگران نقل کنند، یا مثلا سلمان روایات پیغمبر را برای دیگران نقل کنند، ولی پیغمبر اینطور نبود روایاتی داشته باشد، یعنی یک چیز قبلا گفته، روایات یعنی نقل کرده، بعد میخواد نقل شدهش برای مردم بگه، یعنی اینطوری نبوده. فیظهر من الروایه ان للعلماء جمیع ما له صلی الله علیه و آله و سلم، از روایت در میاد اللهم ارحم خلفائی، علما تمام منصب نبی مکرم را دارا هستند، من جمله از اونها اقامه حکومت، اجرای حدود، منع از ظلم و امثال اینها، الا ان یدل دلیل علی اخراجه فیتبع، دلیلی داریم این از مختصات نبی مکرمه. البته عرض کردم یه مقدار آدم احساس میکنه با توجه به اینکه یک ناظر هست به فرمایشات دیگر فقها که آمدن بحث اللهم ارحم خلفائی رو فقط در رابطه با ناقلین روایت آورده اند، محدثین غیره، امثال ابوذر زراره غیره، علمایی که بعدن میان منبری های بالای منبر میرن روایت نقل میکنن، امام میخواد اینها رو از دایره اللهم الخلفائی بیرون کنن. الا ایه حالین فرمایشات آقای صدر رو هم دیدیم، آقای خویی رو هم دیدیم، نه فرمایش این بزرگواره. بعد یک بله
اون چیزی که از جبرئیل
میگرفته
یا اون جمله‌ای که
لا انتخابی ما ینتقی این هو الا وحی یوها، بله پیغمبر طوری نبود که روایت خودش نقل کنه، اینی که نقل میکرد ما این هو الا وحی یوها بود، اگرم بنا باشه بگیم روایت، بگیم روایت خدا را نقل میکرده بلا تشبیه، یعنی آنچه که خدای عالم به او وحی میکرده، ان جبرئیل کان ینزل بالسنه كما ينزل بالقران، سنت هم همون گونه که قرآن نازل شده، سنت هم به همین شکل بر پیغمبر نازل شده. این رو بزرگان اهل سنت، ابن حجر عسقلانی، بدرالدین عینی، قسطلانی و غیره مفصل روی این حدیث مانور دادن در رابطه با همین حدیث ان الرجل لا يحجر، گفتن این حرف خودی خلیفه دوم زده، نبی مکرم و هو معصوم فی صحته و مرضه، و حتی پیغمبر روایتش هم آوردن آقایان، فتح الباری راوی میگه یا رسول الله اینک تو داغبونا، تو با ما شوخی میکنید، آیا شوخی های شما هم این هو الا وحی یوها هست؟ حضرت می فرماید ما یخرج من فی از دهن من الا حقا، جز حق از دهن من بیرون در نمیاد. و بحث خیلی خوبی اینه، اگر دوستان این قسمت رو دیگه علا یالن همونش هم میخواد به ما یاد بده، شوخی کردن هاتون موجب توهین به دیگران نشه، غیبت دیگران نشه. بین خود حضرت زهرا، حضرت این با هم دیگه شوخی میکردن. ببینید فتح الباری این تحقیق بن بازه در جلد هشتم صفحه 133 وقتی میاد میگه عمر گفت ان الرجل لا يهجر، دقت کنن، والهجر بالذم ثم السكون الحزيان والمراد به ها هنا هنا ما يقع من كلام المريض فلان و وقوع ذلك من النبي مستحيل. یعنی دا خیلی قشنگ وارد شده ها، خیلی عالی. لأنه معصوم في صحته و مرضه لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى و لقوله تعالى إني لا أقول في الغضب والرضا إلا حقا. هم این ایشون داره، هم بدرالدین عینی شارح باز صحیح بخاری در عمدة القاری جلد 18 صفحه 62 دارد و مرقات المفاتیح ملا علی قاری دارد و خود احمد در مسندش، مسند احمد با تحقیق شعیب ارنعود. من معمولا از این میارم چون شعیب ارنعود یکی از این وهابی های سرشناس عصر ماست، وقتی یک روایت رو ایشون بگه صحیحه همه قبول میکنن. گرچه در خیلی از جاهای که در فضائل حضرت امیر میاره ایشون خلاصه اون وهابیگریش رو اعمال میکنه. در جلد 11 ان رسول الله ور انی لا اقول الا کن قال بعض فانک تدائبنا یا رسول الله قال انی لا اقول الا حقا. میگه اسناده قویون. ترمذی و دیگران همه این آقایان این مطلب رو آوردن تا اونجایی که فتح الباری این تعبیر رو داره، جلد 13 صفحه 291 کان جبرئیل ینزل علی النبی بالسنه کما ینزل علیه بالقرآن. جبرئیل همونطوری که قرآن را بر پیغمبر نازل می کرد سنت را هم نازل می کرده و ما ینطق عن الهوا هم شامل قرآنه هم شامل سنت هست. بله، یکی از بحث های اساسی که ما باید خیلی روش کار کنیم و مخصوصا امروز در فضای مجازی روی همون حدیث گرتاس، وهابی ها خیلی مانور میدن، یعنی برای توجیهش دیگه کار رو به جایی رساندن که در روایت داریم شیطان از بعضی ها قرض میکنه. تو این قضیه یه قرتاز شیطان از وهابی ها کم میاره، قرض میگیره. بلیزا روی این جهت ما باید خیلی مفصل. و نکته دیگری هم که هست، میگن آقا ما تابع قرآنی، قرآن هرچی بگه ما قبول داریم. قرآن کجا آمده؟ خلافت حضرت امیر. قرآن کجا فلان گفته؟ قرآن کجا فلان گفته؟ خطیب بغدادی که از استوانه های علمی اهل سنت، مثل خطیب بغدادی رو کم دارن آقایان. ایشون در کتاب الکفایه فی علم الدرایه از ایوب سختیانی میگه اذا حدث الرجل بالسنه، با سنت پیغمبر حدیث کردی، فقال دعنا من هذا ول کن و حدثنا من القرآن، از قرآن برای ما بگو، فعلم انه ضال مضل، فعلم انه ضال مضل. خب آقای خطیب بغدادی، حسبنا کتاب الله یعنی چه؟ اونجا هم شما میفرمایید ضال مضل. یا در رابطه با آقای ابوبکر که تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 3 صفحه 5 هم جلد اولش که اذا سألكم احدون قالوا بيننا وبينكم كتاب الله، احادیث رو رها کنید از قرآن حرف بزنید برای مردم. اینا رو میخواید چکار کنید شما؟ ببینید، یا اینکه حسبنا کتاب الله رو دیگه همه آوردن که عبارت خود شخص خلیفه دوم بود. حالا این رجل لیحجر رو میگن عمر نگفته، بله، یا احجره گفته، ولی این که حسبنا کتاب الله دیگه مال خود عمر دیگه. ولی خیلی جالبه، شما ببینید همین ذهبی با اون مقام علمی بالایی که داره میگه ابوبکر نگفت حسبنا کتاب الله، گفت بیننا و بینکم کتاب الله. چقدر توجیه احمقانه است. ولم یقل حسبنا کتاب الله و قال بیننا و بینکم کتاب الله. حالا فرقش چیه ما نفهمیدیم. خب حالا ایشون نگفت، رفیقش گفت حسبنا کتاب الله، اونجا چه میگید شما؟ حالا ای حال این آقایان در توجیه و تعویل این مطالبی که آمده مخصوصا از دو نفر اول دیگه سنگ تمام گذاشتن. من گمان میکنم خودشون هم باور نمی کردن اینها را، برای اینکه یه مداری سر مردم شیره بمالند و یک چیزی بگن اینها را گفتن. خب مگر میشه ذهبی فرق بین حسبنا کتاب الله و بیننا و بینکم کتاب الله را متوجه نشه؟ به قول شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، محکمه عدل حضرت امیر در قیامت دیدنیه، تماشا کردنیه. می ارزه که انسان همه اون مشکلات قیامت را تحمل کنه، ولی محکمه عدل علی را ببینه و انسان ببینه که اینها که این همه توجیه کردن، این همه ظلم کردن در حق حضرت امیر، چه جوابی دارن اونجا، چه پاسخی دارن؟ اونجا هم توجیه میکنن یا نه اونجا ورق طور دیگری رقم میخوره؟ خیلی دیگه علای حالین. ببینید بحث الان این که آیا جاهل قاصرم داریم یا نداریم نمیدانم، حالا شما بهتر میدانید، ولی الان مخصوصا با این فضای مجازی و ماهواره ها و غیره مسئله به گوش همه رسیده، مثل سابق نیست که خبر نداشته باشن. البته خود امام رضوان الله تعالی علیه در وصیت نامه سیاسی الهیشون دیگه آخرین حرف امام بوده دیگه، در اون پایان میگه اگر عوام اهل سنت توجیهی داشته باشن، علمای اونها توجیهی نمیتونن داشته باشن. ولی الان با توجه عرض شدن به گسترش رسانه ها و غیره، مسئله به گوش همه میرسه، ولی توجیهشون این است که علمای ما اینطوری گفتن، یعنی علمای ما بناس برن جهنم، ما با اونها میریم. یعنی تعبیر در علامه امینی خیلی تعبیر قشنگیه. یک مناسبتی میگه ائمه علیهم السلام صدیقه طاهره، با توجه به این که شما گفتید با ابوبکر گر کرد، ابوبکر خلیفه به حق بوده غیره، خب بعضی از اینا خیلی زبان درازی هم کردن، خیلی عبارتهای رکیکی هم دارن که حضرت زهرا نباید با خلیفه زمانش مخالفت میکرد و غیره. علامه امین میگه بناس حضرت زهرا بهش نره، ما به همچه بهشتی قدم نمیگذاریم، فکرش هم از ذهنمون بیرون میکنیم. علا ای حالین، ما باید قدر پدران و مادرانمون که روز اول، البته ما شما شیخه ها، ما جدمون میرسه به رسول الله که از اول، بله بله، اینی که پدر مادرایی که آمدن این ولایت رو پذیرفتند و این تشیع را برای شما رفتن به یادگار گذاشتن، همچنین پدران ما منحرف نشدن، خب این همه سادات داریم از اهل سنت، اینها مسیر اشتباه رفتن، تابع اونها شدند. ما باید هر روز بعد از نمازمون در حق اونهایی که باعث شدن این ولایت اهل بیت به ما برسد، باید برای اونها دعا. یعنی شما نعمتی خدای عالم بالاتر از نعمت ولایت نیافریده. حتی شما ببینید میگه توحید منهای ولایت توحید نیست. بنا عبد الله، بنا عرف الله، بنا وحد الله، یا همون روایتی که در مناقب خوارزمی آمده صفحه اگر اشتباه نکنم 64 یا 65، لو ان عبدا عبد الله ما قام نو فی قومه، یعنی 2500 سال عبادت کنه، نمیدونم به اندازه کوه احد طلا بده، به اندازه نمیدونم 1000 بار با پای پیاده به زیارت خانه خدا بره، و قتل بین الصفا والمروه ثم لم يحبك يا علي لا يشم رائحة الجنة، بوی بهش را هم استشمام نمی کند. یعنی واقعا دو تا نعمت خدای عالم دارد، یکی بحث ولایت، یکی چشم گریان در مصائب اهل بیت. هر کس خدا این دو تا نعمت رو داده دیگه تکمیل کرده بزرگواریش رو در حق ولایت، چشم گریان برای اهل بیت علیهم السلام. یعنی این دوتا هیچ قدری وزنی قیمتی برای اینها نیست. خدا نعمت رو به ما داده، از خدای عالم بخواهیم چشم گریان برای اهل بیت به ویژه صدیقه طاهره و سرور آزادگان سید الشهدا که روایت ظاهراً صحیح و معتبره کامل زیاره نقل میکنه که اگر یک قطره ای از اشکی که برای امام حسین ریخته میشه به جهنم بیفتد، برای همیشه آتش جهنم خاموش خواهد شد. خلاصه نعمت بزرگی علامه امین آخازاده شون نقل میکرد برای من، میگفت که من پدرم خواب دیدم، گفتم آقا اونجا از این القدیر و غیره خیلی خلاصه به دادت رسید. او پسر من اونجا تنها چیزی که به داد من رسید زیارت امام حسین و گریه برای امام حسین بود، فقط این دوتا به داد من رسید، فقط زیارت امام حسین و گریه برای امام حسین. و خیلی هم حال خوبی داشت آقای نجمی، همین که سیری در صحیح نوشته ایشون برای من نقل میکرد، میگفت یک تابستان علامه امینی در خوی مهمان ما بود، میگفت نمازی نخواند که از اول تا آخر نماز گریه نکنه، نمازی نخواند که ایشون از اول نماز تا آخر نماز اشک نریزه. اونم برکت ولایت دیگه. که از علامه امینی سوال کردن بدترین حال برای شما چیه؟ فرموده بود بدترین حال این است که من یک دفعه میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از نماز میام بیرون. بدترین حال عمرم اون حالت است که از اون مناجات خدای عالم فارغ میشم میام بیرون. حالا این آقایان چه دنیایی دارن سیر میکنن، ماها در چه دنیایی سیر میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.